با اعلام ساعت 12 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. محمود فرشجیان، نگارگر سرشناس ایرانی، در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. ارمنستان و جمهوری آذربایجان در کاخ سفید توافقنامه صلح امضا کردند. و ولادیمیر زلنسکی هر گونه واگذاری خاک اوکراین به روسیه را رد کرد. با سلام به شما شنونده گرامی، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا باشید. محمود فرشجیان، نگارگر سرشناس ایرانی، روز شنبه 18 مرداد بر اثر ابتلا به ذات‌الریه در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای فرشجیان بهمن ماه 1308 در اصفهان به دنیا آمد و در این شهر هنرآموز میرزا آقا امامی و عیسی بهادری بود. او پس از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد. در ایتالیا با هنرهای غربی آشنا شد و این تجربه ها در توسعه سبک خاص او تأثیر زیادی داشت. استاد فرشجیان با تلفیق سبکهای سنتی ایرانی و ویژگی‌های هنرهای مدرن جهانی آثار فراوانی خلق کرد. از جمله ویژگی‌های آثار فرشجیان میتوان به توجه او به جزئیات و مضامین دینی و شیعی و همچنین فرهنگی اشاره کرد. شماری از آثار او از سوی وزرای خارجه جمهوری اسلامی به سفرا و وزرای کشورهای دیگر هدیه شدند. او در برخی آثارش از شعر و ادبیات ایرانی به ویژه اشعار حافظ، مولانا و سعدی هم الهام گرفته بود. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از سالها مخاصمه و درگیری به برقراری صلح و آرامش در روابط دو کشور متعهد شدند. دونالد ترامپ در مراسم امضای توافقنامه صلح با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در کاخ سفید گفت:
The country of Armenia and Azerbaijan are committing to stop all fighting forever, open up commerce.
ارمنستان و آذربایجان متحد می‌شوند که برای همیشه جنگ را متوقف کنند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. توافق صلح بین باکو و ایروان آغاز طرح معروف به مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را نیز به همراه داشت. این مسیر تجاری که پیش از این زنگزور نامیده می‌شد، از طریق جنوب ارمنستان به باکو امکان دسترسی به نخجوان، منطقه خودمختار آذربایجان را می‌دهد. این منطقه مجزا از سرزمین اصلی آذربایجان از سوی ارمنستان، ایران و ترکیه احاطه شده است. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد که ارمنستان وارد مشارکت انحصاری با آمریکا برای توسعه این کریدور می شود که می تواند تا 99 سال ادامه داشته باشد. به گفته مقامات ارشد آمریکایی، مذاکرات برای این مسیر جدید که قرار است تجارت، ترانزیت و حمل و نقل انرژی را در قفقاز جنوبی تقویت کند، هفته آینده آغاز می شود. در همین ارتباط وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری ایالات متحده، ضمن استقبال از این تحول، بر نگرانی خود نسبت به پیامدهای منفی مداخله خارجی در قفقاز جنوبی تاکید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی زمانی می‌تواند به ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی ملت‌های منطقه کمک کند که با رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و بدون دخالت خارجی انجام شود. تهران اعلام کرد با دقت تحولات قفقاز را دنبال کرده و با هر دو کشور همسایه، یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان، در ارتباط است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آستانه دیدار 24 مرداد دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا هر گونه واگذاری خاک کشورش به روسیه را رد کرد و هشدار داد توافقی که کیف در آن حضور نداشته باشد راه حلی مرده است. این نشست که با هدف پایان جنگ اوکراین بین واشنگتن و مسکو برگزار می شود با احتمال طرح تبادل اراضی همراه است، موضوعی که نگرانی هایی در اوکراین و اروپا برانگیخته و سوی کرملین به عنوان گامی مهم در مسیر صلح معرفی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش رویا کریمی مجد بشنویم.
رئیس جمهور اوکراین روز شنبه با رد قاطع هر گونه واگذاری هاکی کشورش به روسیه هشدار داد که توافق صلح بدون مشارکت کیف راه حل مرده خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی در پیامی تاکید کرد تمامیت ارضی اوکراین غیر قابل مذاکره است و صلح پایدار تنها با حضور این کشور در مذاکرات به دست می آید. او افزود اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد و هیچ پاداشی به روسیه بابت آنچه انجام داده تعلق نمی گیرد. این موضع گیری در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد 15 ماه اوت 24 مرداد در آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد تا درباره پایان جنگ اوکراین گفتگو کند. ترامپ گفت طرف‌ها از جمله زلنسکی به توافق آتش‌بسی نزدیک شدند که ممکن است شامل تبادل اراضی به نفع هر دو طرف باشد. کرملین نیز این نشست را با هدف یافتن راه حلی بلند مدت برای بحران تایید کرده است. شبکه CBS گزارش داده که کاخ سفید در حال تلاش برای جلب موافقت متحدان اروپایی با طرحی است که به موجب آن اوکراین بخشهایی از خاک خود از جمله دونباس شرقی و شبه جزیره کریمه را به روسیه واگذار کند و در مقابل مسکو از سایر مناطق تحت کنترل عقب نشینی کند. کاخ سفید این گزارش را تایید نکرده است. همچنین به نوشته روزنامه والستریت جورنال، پوتین به استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ گفته توقف جنگ مشروط به چشم پوشی کیف از شرق اوکراین و رسمیت بخشی بین‌المللی به آن خواهد بود. از سوی دیگر کرملین اعلام کرده که پس از نشست آلاسکا انتظار دارد دیدار بعدی دو رهبر در خاک روسیه برگزار شود. یوری اوشاکوف دستیار پوتین گفت دعوت رسمی به رئیس جمهور آمریکا ارسال شده است. این نخستین نشست سران ایالات متحده و روسیه از زمان دیدار پوتین و جو بایدن رئیس جمهور بخت آمریکا در ژوئن 2021 در ژنو خواهد بود، دیداری که حدود 6 ماه پیش از فروپاشی روابط مسکو و واشنگتن در پی آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین انجام شد. پیشتر ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در نشست‌هایی مانند هلسینکی 2018 و حاشیه اجلاس گروه 20 در اوزاکا دیدار کرده بودند که هر دو با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده مواجه شد. نشست آلاسکا که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند فرصتی برای پیشرفت در روند صلح باشد، همزمان بیمان را در کیف و پایتخت‌های اروپایی برانگیخته که توافقی مستقیم میان واشنگتن و مسکو منافع اوکراین و اروپا را نادیده بگیرد.
کیف هر گونه واگذاری خاک اوکراین به روسیه را رد کرده و هشدار داده که توافقی که کیف در آن حضور نداشته باشد راه حلی مرده است. گزارش رویا کریمی مجد را می‌شنیدیم. اما ادامه خبرها. دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش روز جمعه اعلام کرد که برنامه اسرائیل برای کنترل شهر غزه افزایش خطرناک تنش محسوب می‌شود و به گفته سخنگوی او این تصمیم به جابجایی اجباری فلسطینی‌ها منجر خواهد شد. کابینه امنیتی اسرائیل روز جمعه با تصویب اشغال شهر غزه اعلام کرد که نیروهای مسلح طی یک عملیات نظامی گسترده این طرح کنترل را به مورد اجرا خواهند گذاشت. این تصمیم تل‌آویو واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. منتقدان از فرماندهان ارتش اسرائیل تا خانواده‌های گروگان‌ها هشدار دادند که این اقدام می‌تواند جان گروگان‌ها را به خطر بیندازد و پیچیدگی انسانی و سیاسی جنگ غزه را تشدید کند. با این حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به محکومیت و تهدید به تحریم و هشدار درباره پیامدهای انسانی و سیاسی از سوی کشورهایی که با طرح اسرائیل برای کنترل غزه مخالفت کردند اعلام کرد این انتقادها عزم اسرائیل را برای شکست دادن حماس تضعیف نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل افزود دشمنان این کشور را به عنوان یک مشت قوی و متحد خواهند یافت که با قدرت زیادی بهشان ضربه خواهد زد. تصمیم اسرائیل برای گسترش جنگ در غزه محکومیت سازمان ملل و چندین کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و کانادا را برانگیخته است. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 13 به سمع شما خواهد رسید.